بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 3/10/91.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد نحوه جمع بین روایات مختلف زمان آریه صحبت میکردیم. عرض شد که آیون میفرمایند که دو دسته روایاتی که زمان رو در دنانیر ثابت میکنه یا زمان رو در دراهم، اینا به منزله یک روایت واحد هستند که زمان رو در دنانیر و دراهم ثابت کنه و در غیر اونها نقش میکنه. این دو دسته روایات بعد از اینکه به منزله یک روایت واحد شدن، با روایات زمان در ذهب و فضه تنافی پیدا میکنه، چون روایت زمان در ذهب و فضه میگه در ذهب و فضه زمان هست چه مسکوک باشد چه مسکوک نباشد. روایاتی که میگه در غیر دنانیر و دراهم زمان نیست، چه از سنخ ذهب و فضه باشد چه از سنخ ذهب و فضه نباشد. پس در ذهب و فضه غیر مسکوک روایت زمان در ذهب و فضه اطلاقش اقتضا میکنه زمان باشه، عقد سلبی روایت زمان در دنانیر و دراهم اقتضا میکنه که زمان نباشه. خب مرحوم آقای خویی اینجا مطالبی دارن که محصل هم مطالب مرحوم شیخ در رسائل هست که این ایشون میگن که این دو دسته رابطه شون خصوص منوج هست، طبق قاعده باید بگیم اینها با هم دیگه تعارض میکنند و در ذهب و فضه غیر مسکوک مجمع اینها هست تساقط میکنند. تساقط که کردن، ما به عموم عدم زمان مطلق تمسک میکنیم، نتیجهش این میشه که حتی در ذهب و فضه غیر مسکوک زمان نیست، زمان اختصاص پیدا میکنه به ذهب و فضه مسکوک به خاطر تمسک به اون عام عدم زمان. حالا اینا بحث اشتراط کلن داخل دیگه نیازی نیست بحث. خب ولی مرحوم آقای خویی میفرمایند که اینجا با طبق قاعده اولیه اینجوریه، ولی اینجا یه خصوصیتی داره که نباید اینجوری مشی کنیم. اون این است که ولی رابطه زمان در ذهب و فضه با عقد سلبی روایات دنانی رو دراهم عموم منوج هست، ولی اینجا باید زمان در ذهب و فضه رو مقدم بداریم، به دلیل اینکه مجمع فرد ظاهر زمان در ذهب و فضه است. چون زمان در ذهب و فضه در جایی که مسکوک باشن نادره، ذهب و فضه غالبا غیر مسکوکش آریه داده می شود و مسکوکش آریه، چون آریه چیزی هست که انتفاعش با حفظ عین باشه و در دنانیر و دراهم غالب منفعت دارجش خرید و فروش هست که با تبادل عین هست، و اینکه مثلا دراهم و دنانیر رو باش بخوان تدیین کنن، نمیدونم امثال اینها رو کنن، اینها موارد نادری هست که نمیشه به خاطر اون زمان در ذهب و فضه رو ما اختصاص بدیم به ذهب و فضه مسکوت، به خلاف عدم زمان در دراهم و دنانیر. این رو ما میتوانیم اختصاص بدیم به خصوص جنس غیر ذهب و فضه مانعی نداره. ما بگیم عقد سلبی قضیه اختصاص داره به غیر دنانیر و دراهم من غیر جنس ذهب و فضه، اشکالی نداره. اون غالبا غیر دراهم و دنانیری که یعنی غالبا هم لازم نیست، یعنی خب به هر حال آریه غیر جنس ذهب و فضه از جنس ذهب و فضه هم بیشتره، معمولا خود ذهب و فضه هم به اون معنی آریه نمیدن. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم شیخ هست.
چرا اینجا فرمودید که مجمع هستن رابطه دلیل 3 و 4 رو که به منزله یه دلیل گرفتید؟
اون 3 و 4 که یکی خب
رابطه اون با 5 یا اون خصوص مطلقه؟
وجه دیگه زمان در ذهب و فضه خب. نسبت به عدم زمان در غیر مسکوک، غیر مسکوک ممکنه ذهب و فضه باشند ممکنه ذهب و فضه نباشند، و ذهب و فضه ممکنه مسکوک باشن ممکنه مسکوک نباشن.
هر دینار و هر درهمی که
غیر دراهم و درهم غیر عقد سلبیش تعارض داره، غیر درهم عقد ایجابیش که اصلا تعارض ندارن که، هر دو اثباتی مثبتین هستن. تعارض مال عقد سلبی زمان در دنانیر و دراهمه، یعنی عدم زمان در غیر مسکوک. رابطه بین غیر مسکوک و ذهب و فضه عموما وجهه، ذهب و فضه ممکنه غیر مسکوک باشن
ممکنه
مسکوک باشن، غیر مسکوک هم ممکنه در ذهب و فضه باشه ممکنه غیر جنس ذهب و فضه باشه، مجمعشون میشه ذهب و فضه غیر مسکوک. ما اگر این ذهب و فضه غیر مسکوک رو از تحت زمان ذهب و فضه خارج کنیم، یعنی چی؟ یعنی زمان ذهب و فضه رو اختصاص بدیم به مسکوک، مطلق رو حمل کردیم به نادر، فرد ظاهرش رو از تحتش خارج کردیم.
مجمع رو چی میگی شما؟
مجمع غیر مسکوک؟
نه
زمان مسکوک.
مجمع این دوتا غیر مسکوک دیگه،
یه طرف غیر مسکوک یه طرف ذهب و فضه،
ذهب هر دو باید باشن دیگه. مجمع میشه غیر مسکوک از جنس ذهب و فضه، غیر مسکوک از جنس ذهب و فضه مجمع. این غیر مسکوک
چیزه،
عقد سلبی اونجا تعارض داره دیگه، عقد ایجابی. غیر مسکوک
عدم زمان در
عدم یکی اون روایت 3 و 4 میگن که زمان نیست، زمان در ذهب و فضه اطلاقش اقتضا میکنه که اونجا زمان باشد. پس بنابراین مجمع ما میشه که غیر مسکوک از جنس ذهب و فضه. این مجمع رو یه موقع ممکنه بدیم به ادله ذهب و فضه، یعنی میگیم ذهب و فضه چه مسکوک باشه چه غیر مسکوک زمان داره، اونی که دنانی رو دراهم غیر دنانی رو دراهم زمان نداره به شرطی که از جنس ذهب و فضه نباشه، یعنی اونو حمل کردیم غیر دراهم و دنانیر رو بر غیر جنس ذهب و فضه، خب مانعی نداره. غیر دراهم و دنانیر اکثر آریه هایی که داده میشه اصلا از جنس ذهب و فضه نیست، اون هیچ مشکلی نداره. ولی اگر روایتی زمان ذهب و فضه رو از تحتش مجمع رو که غیر مسکوک باشه خارج کنیم، مجمع فرد ظاهر زمان ذهب و فضه است، باید اونو اختصاص طبیعتا نتیجه میشه که این روایت رو اختصاص دادید شما به
مسکوک
که فرد نادرشه. این مشکل من مغازی ها اینجا دو تا اشکال مطرح میفرماین. یک اشکال عرض کنم خدمت شما، میگن که ما قبول نداریم که آریه دنانیر و دراهم نادر هست و خیلی کثیر هست که دنانیر و دراهم رو کسرت الحلی المتخص من هم. یه نکته. نکته دوم این که حالا من نکته دوم از این عبارت ایشون میخونم.
گردمد از سکر رو بکنم
بر ببینید این جلد چهارم صفحه 170 این هست که دو تا اشکال میکنه، میگه این اشکال حمل اطلاق روایت زمان آریه ذهب و فضل المسکوک من هما حملا له علی الفرد النادر فمدفون اولا به منع ندرت آریه المسکوک من الذهب و الفضه خصوصا مع کثرت الحلی المتخذ من هما و ثانیا ان حمل المطلق علی الفرد النادر انما یستهجن اذا لم یکن المتکلم متکفلا لبیان الفرد النادر ولا فلا استهجان فی و بعد تکفل روایت درهم و دینار لبیان حصر زمان فی العاریت به خصوص مسکوک من الذهب و الفضه اینه یبقى المجال للتوهم المذبور. خب این دو تا اشکال رو ایشون مطرح میکنه، ولی به نظر میرسه هیچ یک از این دو تا اشکال وارد نباشه به حسب اون چیزی که ظاهر عبارت هست، مگر یه مطلب دیگه ای رو ایشون بخوان بیان کنه که بعد عرض میکنم. بعضی نکات دیگه ای تو این بحث هست که با این عبارت اون نکات افهام نمیشه، مگر واقعا ایشون اون نکات رو مد نظرشون باشه که بد تقریر شده باشه. ببینید، فرض کنید که ایشون میگه که آریه مسکوک از ذهب و فضه نادر نیست. خب اب نداره، حالا نادر هم نباشه، قبوله قبول نیست نادره، اون کار نداره. در این که غالب آریه های ذهب و فضه که انجام میشه مسکوکش نیست، این که بحثی نیست. خب فرض کنید که خیلی هم زیاد هست آریه دنانیر و درائم، ولی بیشترش، بیشتر مواردی که آریه داده میشه
غیر هم نادر نیست،
نادر نباشه، بحث نادر بودن نیست،
یعنی بعد فرد نادر نمیشه.
نه، فرد نادر یعنی اکثر افراد خارج کردن. ببینید، یک فرد کنید، نه اینو توجه بفرمایید، یه موقعی هست ما میگیم که انسان دو قسم داره، عالم و جاهل. 30% انسان عالم هست، 70%ش جاهل هست. انسان رو حمل کنیم بر عالم، حمله به فرد نادر، حمله به فرد نادر این نسبت مطلق، این اکثریت نه فی نفسه،
غیر متعارف،
غیر متعارف یعنی اکثریت افراد نباید از تحتش خارج بشه. حالا فرض کنید تعداد افرادی رو که عالم هستند از انسان خیلی هم زیاد باشه، ولی وقتی که اکثریت افراد انسان رو جاهل ها تشکیل بدن، حمل عالم بر عالم، حمل انسان بر انسان عالم اخراج اکثر افراده. صحبت سنیم که اخراج اکثر افراد، بحث حمله بر فرد نادر و امثال اینها نیست که شما به لفظ دکی کنید، بحث اینه که اخراج اکثر افراد یک دلیل از تحت یک دلیل غیر عرفیست. بحث اینه که اکثر افراد زمان ذهب و فضه، آریه ذهب و فضه، آریه مسکوک نیست، غیر مسکوکه. خب این که بحث نیست، حالا فی نفسه شما بفرمایید مسکوکش هم خیلی زیاده، زیادم باشه نسبت به غیر مسکوک که کمه. یک. اما نکته دومی که ایشون فرمودن که حمل مطلق بر فرد نادر، انما یستهجن، جایی مستهجن هست که متکلم متکفل بیان فرد نادر نباشد. ببینید شما در کجا میفرمایید که متکلم در مقام بیان فرد نادره؟ درهم و دنانیر رو میخواید بگید، درهم و دنانیر که عقد ایجابیشه، عقد ایجابیش که چیزی نداره، مشکلی نداره که. عقد سلب کجا شما میگید متکلم در مقام بیان فرد نادره؟ در عقد سلبیش. اون عقد سلبیش چه رفتی به
نادر
و در بیان فرد نادر و این حرفا چی؟ زمان ذهب و فضه رو میگید، زمان ذهب و فضه اون که فرد نادر نیست. چجوری این رو مجرد این که دراهم و دنانیر فرد نادره اون چه اصلا این
مثلا بگیم که یه جایی ولات یه دنیه دیگه غیر از طرف یعنی توندر هم دنامیک همین که شاره یه جایی متکفله بیان این فرد نادر شده در هم دنامیک مستقیم گفته بگیم پس این ذهب رو فرستم اگر حمله بر در هم دنامیک بشه به هر حال
دقیق
نیست
به نه حالا اینو من عرض بکنم. ببینید یه بحث سر این هست که آیا این که شارع عدم زمان مطلق رو چرا دنانیر و دراهم رو استثنا نکرده؟ ما میگیم خب دنانیر و دراهم فرد نادری بوده به خاطر فرد نادر استثنا نکرده. خب اب نداره. نه اولی عام عدم زمان مطلق چرا دنانی رو دراهم رو استثنا نکرده؟ چون میگیم نادر بوده نخواسته این رو استثنا کنه این. و اونجایی که استثنا کرده خواسته فرد نادرش رو هم بیان کنه احمد متعارف و غیر متعارف رو متکفل بوده. خب این اب نداره. ولی بحث سر این هست که اون دلیلی که گفته در ذهب و فضه زمان هست اگر حکم ثبوتی مال دنانی رو دراهم باشه چرا اختصاص چه ذهب و فضه رو ذکر کرده؟ ذهب و فضه که آریه دنانی و دراهم فرد نادرشه. اکثر افراد آریه ذهب و فضه آریه غیر مسکوک هست. این بحثان من اصلا متوجه نشدم که اینا چه ارتباطی به این بحث
داره. اونجا فرد نادر نیست. اگر هم فرد نادر
اگه فرد نادر باشه خب فرض پذیرفته فرد نادر خب چه ربطی داره به این بحث؟
دوستان شاید مدعی که این پنجمی هم منظور از زبان فضا رو برده لفظ زبان فضا رو منظورش فقط از زبان فضا رو
بحثی نه صحبت سر این چرا این حمله مطلق بر فرد نادره؟ ذهب و فضه رو بگیم و مرادمون خصوص درهم و دنانیر باشه حمله مطلق بر فرد نادره دیگه. این در مقام بیان فرد نادره یعنی چی اصلا؟ این در مقام بیان فرد نادره
در خارج براش مثلا کسی که درهم و دینار به کسی میده میگه طلا اشتاد نقره بشتاد این ممکن اطلاق شده باشه اطلاق
فرد نینی که اینجور نیست دیگه. فرض این هست که دراهم و دنانیر آریش فرد نادری است. آریه ذهب و فضه
اشاره به جنس داشته باشه
نمیشه. نه جنس جنس رو هم دارید میگید به فرد نادر. خب اشکال همینه دیگه که آریه ذهب و فضه که غالبا در آریه غیر مسکوک است شما از این اراده میخواهید بکنید آریه مسکوک رو. این بیان چیه؟ من سراتر این بیان رو متوجه نشدم.
مثلا جواهرات رو آریه بدن مثلا هم تعبیر ذهب و فضه میکنم.
بله نه ذهب و فضه هم اشکال همینه. میگن اگر جواهرات رو یعنی چی؟
مثلا گلوبند اگه بدن خب. یا مثلا
دیگه ضعف فضه است دیگه. بله همین
ضعف فضه میگن. ضعف فضه
خب بله دیگه.
مثلا میگن تو اگر دادی اگه
نه عقد یکی از اقسام ضعف فضه است دیگه. ضعف فضه ممکنه عقد باشه ممکنه نمیدونم قرب باشه
لحم که میگیم انصرافش به گوشت
مرمزش خارج
ممکنه. ضعف فضه وقتی به طور همینطور اطلاق میشه ممکنه.
نه اصلا نه اصلا ضعف فضه اطلاقش منصرف نیست به هیچ وجه. مثلا بحث صرف و سلم که صرف میگن که معامله طلا ضرب و فضه است مراد چیه؟ درهم دنانیر که نیست. همینجور معامله طلا و نقره هرچی باشه اون اختصاص نداره. حالا این چه ربطی به این بحث داره من اصلا متوجه نشدم. حالا میگم یه سری نکاتی تو این بحث هست. این نکات ممکنه این نکات رو ایشون بخواد بیان کنه ولی این عبارات اون مطلب رو نمیگه.
اون درهم و دینار رو برای چی تفسیر
بزنید؟ صبر کنید بذارید. خب این به هر حال بحثی که ایشون مطرح کرد ولی اینجا چند نکته مطرح هست. یک سری اشکالات عام می وجود داره که این اشکالات عام تو کلام همه آقایون هست و اون تأثیرگذار هست. اون اشکالات در این بحث کنونی ما هم ببینید ما یک مطلقی رو گاهی اوقات حمل میکنیم بر اولا یه نکته قبلا عرض بکنم یک اشکال اینجا تو این بحث هست که اصلا حمل مطلق بر فرد نادر قبیح یا قبیح نیست؟ حمل مطلق بر فرد نادر قبیح هست یا قبیح نیست؟ حاج آقا این رو منکر بودن میفرمودن حمل مطلق بر فرد نادر هیچ مانعی نداره چون در واقع ما جمع بین مطلق و مقید رو به این میکنیم که میگیم مطلق در مقام بیان نبوده، متکلم در مطلق اگر در مقام بیان نباشد میتواند مراد واقعیش فرد نادر باشه. مثلا میره میام میگیم آقا این مسئله رو من نمیدانم چی کار کنم، میگه برو از مجتهد تقلید کن، برو از مجتهد بپرس. مجتهد ممکنه اون شخصی که لازم باشه مجتهد علم باشه که فرد نادر نادر از مجتهدین هست، ولی چون در مقام بیان قضیه مهمل است هیچ مانعی نداره. میگیم برو دکتر، ممکنه دکتری که برای درمان درد شما باشه یک دکتر یک فرد نیه نفر باشه، اصلا از هزار تا دکتری که وجود داره فقط هم کنیم. علتش اینه که در واقع حمله بر فرد نادر نیست، در واقع مطلق نیست. روح قضیه این هست که آن چیزی که کان یتوهم انه مطلقا و فی مقام البیان، ما حمله میکنیم قضیه مهمله. خب رو این جهت مانعی نداره که مطلق حمله به فرد چیز بشه. این یه نکته
خارج از مسئله است.
خب ما در واقع اینجا ما میخواییم بگیم که این روایات رو ما مطلق رو ضعف و فزه رو حمله بر دنان رو و دراهم میکنیم، میگیم در مقام بیان خصوصیات این ضعف و فزه نبوده، در مقام بیان خصوصیاتش نبوده. حالا نکات داره، اجازه بدید من در عام خاص این نکات رو نمیشه گفت. خب حالا این باشه، اجازه بدید من این رو انقلت قلتایی داره بعدا تکمیل بشه. خب اینجا چند نکته وجود داره. ببینید اصلا حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید به چه نحو هست؟ در یه دلیل میگه اکرم العلماء، در یک دلیل گفته که اکرم العالم العادل یا لا تکرم العالم الفاسق. صحبت سر این هست که از یه طرف به نحو عموم یا گفته اکرم کل عالمه، از یه طرف گفته عالم فاسق را اکرام نکن. چجوری این قید رو برای چی نیورده در حالی که روش طبیعی صحبت کردن این هست که مقصود متکلم با همون بیان اول بیان بشه. چرا بیان رو به شکل منفصل ذکر کرده، مستثنا رو متصل به کلام نیاورده؟ اینا میگن که آقایون میفرمایند که خب متکلم در واقع در مقام بیان اصل حکم بوده، تفسیرها، استثناها و امثال اینها رو نمیخواسته بیان کنه. ولی اگر در مقام بیان تفسیرها باشه و تفسیر رو ذکر نکنه خب قبیحه. اینی که گاهی اوقات مصلحت اقتضا میکنه ولو تدریج در بیان احکام، ولو مثلا نمیدونم جلوگیری از سست شدن قانون، گاهی اوقات از همون اول بخواد تفسیره قانون رو ذکر کنه، قانون از استحکام خودش میفته. برای اینکه قانون حالت قانون بودن و استحکام خودش رو به دست بیاره استثناشو متصل نمیارن، منفصل میارن. خب بنابراین ما اگر یک اکرم العلمایی داشتیم ممکنه منفصل یک استثنایی بشه. بحث این هست اگر حالا این اکرم العلماء سه تا استثناء داشت، گفته اکرم العلماء الا الفساق و الا الفلان، استثناءشو ذکر کرده، یه استثنای سومی هم فقط دو تاشو ذکر کنه، سه تا استثناء واقعی داشته باشه دو تاشو ذکر کنه، توی دلیل دیگه استثنای سوم رو ذکر کرده باشه، آیا اینجا چه توجیهی داره؟ اینجا دیگه اون وجه نمیاد که متکلم در مقام بیان استثناء نبوده. و اگر در مقام بیان استثناء نبوده اون استثناء رو بچه ذکر کرده، این اون وجه تخصیص اون وجوه نمیاد. بنابراین فرق است بین جایی که متکلم در مقام بیان استثناء آمده باشد یا در مقام بیان استثناء نیامده باشد. این مقدمه رو داشته باشید. ببینید اینجا، ببینید این روایات یه بحث این هست که اون روایتی که عدم زمان مطلق رو گفته با چهار دسته دیگه چجوری جمع کنیم؟ خب اون جمعش راحته. خب عدم زمان مطلق رو که گفته در مقام بیان تبصره ها نبوده، در یه صورت هایی رسد اشتراط یا دنانی رو در آهم لعب و فزه امثال این ها، اونها ممکن استثناء باشن. اگر بین این خواست ها تعارضی نبود ما همش مخصص اونها هم قرار میدادیم، هیچ مانعی نداشت. اون نمیخواست تبصره رو ذکر کنه، تو دلیل اول یک شد یه تبصره رو ذکر کرده، دلیل بعدی تبصره دیگه شد ذکر کرده، همینجور تو ادله مختلف تبصره ها و استثناهای اون عامی را که در مقام بیان استثناهاش نبوده ذکر بکنه، خب پیش مانعی نداره. ولی بحث سر تعارض بین این خواستاست. بحث اینه متکلم در مقام، فرض کنید بحث 3 و 4 رو که این آقایون همه مسلم گرفتن، میگن که زمان در دنانیر، عقد سلبیش میگه که غیر دنانیر زمان نداره، این اطلاق داره نسبت به دراهم. ما با عقد ایجابی زمان در دراهم عقد سلبی عدم زمان در غیر دنانیر رو تقیید میکنه. بحث سر اینه، متکلم اومده گفته که لا زمان فی الاریه الا فی الدنانیر. صحبت سر این هست که وقتی که شما در مقام استثناء برآمدید چرا فقط دنانیر رو استثناء کردید؟ چرا فقط دنانیر رو استثناء کردید؟ اگر مستثنا یه موقعی هست اصلا در مقام بیان استثناء بر نمیاد، خب اب نداره. ولی حالا که در مقام بیان مستثنا بر اومدن، حصر کردن مستثنا در خصوص دنانیر ظهور قوی داره، در اینکه دراهم دیگه نیست. لولا یه نکات دیگه که بعد عرض میکنم. بنابراین این اصلا سبک جمع کردن که آیون تو همه کلام آیون به عنوان یک نقطه مفروض هست، منو ناینی دارن، آزیا دارن، منو شیخ دارن، دیگران دارن که حالا منو شیخ تو کلامشون نیست، معذرت میخوام شیخ به این صراحت نیست، ولی تو کلام منو ناینی، منو آزیا، منو آقای خویی اینا این شکلی میگن، میگن که عقد سلبی دنانیر اخص مطلق هست نسبت به عقد ایجابی روایت دراهم تخصیص میزنیم به این سبک درست نیست. این اشکالی از پاجاها در امثال مقام مکرر بیان میفرماین. و این مثلا ایشون در بحث لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، اینجا استثناء کرده، میگه هیچ چیزی مضر به صوم نیست مگر چهار چیز. آجوان فهمند که آقایون گاهی اوقات اومدن میگن یه چیز پنجم رو هم ما از جای دیگه استفاده میکنیم، میگن مگر چهار چیز اطلاق داره، چیز پنجم باشد یا چیز پنجم نباشد. و آجوان فهمند نه، این درست نیست که ما تخصیص بزنیم. بحث اینه که متکلم در مقام بیان مستثنا بر اومده، بعد چهار چیز رو فقط استثناء کرده. خب چهار چیز این معنیش اینه که پنج چیز نیست، شش چیز نیست، هفت چیز نیست دیگه، این خیلی مستبعد هست. ایشون میفرمودن اینجاها هم نباید تخصیص بشه، اینجا یا باید تصرف در اقسام بشه یعنی مستثنا، یا تصرف در مستثنا من بشه. توضیح ذالک این که این روایت میگه که لا یضر الصائم صائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، الاکل و الشرب و الجماع و النساء مثلا و الارتماس فی الماء. چهارمش کدومه؟ همینه، اکل و شرب دوتا گرفته، اکل شرب دوتا، نساء ارتماس فی الماء. ایشون می‌فهمیدن گاهی اوقات بعضی از مستثناها رو ما در واقع یک افراد تنزیلی شده، فرض کنید مثلا نساء بگیم مطلق بهره‌گیری جنسی هست ولو به نحو محرم، به نحو نساء نباشه، استمناع باشه یا بر به اصطلاح مباشرت با به اصطلاح چیزهای حرام باشه و امثال اینها، تمام اینها رو شامل میشه. خب اب نداره، نساء رو بگیم از باب مثال هست. یه جور که تصرف در مستثناست، یه جور دیگه تصرف در مستثنا منه. بگیم این ناظر به افراد متعارفه است. یه افراد نادری هم وجود داره که گاهی اوقات مضر به صیام هست، اونها رو ذکر نکره، مثل تنقیه. حالا چه موقع هست که تنقیه معمولا برای کسی که بیماره، کسی که این بگیم فردای متعارفی که در حالت عادی هست اونها رو نمیدونم غبار غلیظ به حق رساندن، حالا اگر تازه غباره، حالا اون بگید اونا رو داخل در اکل شرب کردن، چون تنقیه یه چیزی داره بین به اصطلاح مایع و جامد فرق هست، اون میمونه مشکل هست. من خواستم بگم مثلا تصرف در مستثنا هست، ولی با توجه به اینکه اون یه حکم خاصیه، میگه تنقیه با مایع اشکال داره، با جامد اشکال نداره، امثال اینا، اگر اکل شرب رو یه مفهوم توسعه قرار بدیم باید هر دوش اشکال داشته باشه. این از اونجا تصرفش مشکله که بخوایم در مستثنا اونجا تصرف کنیم.
دروغ بستن به خدا و
پیغمبر. خب دیگه کی هست که در ماه رمضانی که در مقام روزم بر اومده داره روزم میگیره به خدا و پیغمبر هم میخواد دروغ ببنده؟ دیگه خیلی فرد نادر امثال این هاست. چی؟
حرام های
از سکس روزه است، از سکس روزه است، ولی مطلقا حرامه، از جهت روزش هم یه حرمته، یا این جهت هم نه، اون چیزی که ذاتن هم حلال باشه، حالا ذاتن هم حلال باشه لسا اون ممکنه ذاتن هم حرام باشه، فقط اختصاص نداره به معاشرت حلال، معاشرت حرام رو هم شامل میشه همه اینا. حالا بحث این هست که بنابراین اینجوری باید جمع کرد، یعنی
اونجوری میشه رشتن من بین افعال متعارفه از این چهار
پیش. نه نه، رشتن من اطراف المتعارفه، یعنی الفرد المتعارف من الصائم صومه صحیح الا في اربع، الفرد المتعارف في الموارد المتعارفه الصوم صحیح،
یعنی حکم غالبی رو
حکم موارد متعارف رو بیان میکنه، اینکه در غیر موارد متعارف یه موارد دیگه ای هست که صوم رو خراب میکنه، اون مانعی نیست.
خب محل ابتلا رو دارم.
آره. بنابراین اصلا به این سبک نباید جمع کردن هایی که چی؟ ارتماس اتفاقا چیزی هست که به دلیل در تابستان ها اشخاص میرن استخر شنا میکنن، تو رودخونه میرن، یکی از چیزهای بسیار شایع در روزه بحث ارتماسه.
همه قبار غلیظ هم بس خیلی شایع بوده برای اصل بوده
برای همه جای اصوات. نه حالا اون چیز بودنش معلوم نیست، اصل مضر بودنش معلوم نیست، اگر شایع باشه هایی که مضر نمیدونن، چون قبار غلیظ رو جزء چیزهاش نمیدونن، جزء مثل مبتلات روزه نمیدونن، ولی حالا اگر هم اون باشه باز در مقایسه با اونها قوار غلیظ مال کسی است که مثلا یه مسافرتی بخواد بکنه، یه جایی بره در حین حرکت و امثال اینها، همه موارد که این قوار غلیظ رو مثلا قوار غلیظ
با شطور می‌رفتن
امثال اینها، قوار غلیظ اما قوار غیر غلیظ علی تقدیر. میخوام کلیت بحث رو عرض بکنم. ببینید ما در واقع در ما نحنفی این مدل جمع کردنه که آقایون میگن این صحیح نیست، بلکه چی کار باید بکنیم؟ یکی این که دنانی رو دراهه ممکنه بگیم در مقام از باب مثاله، دینار از باب مثال برای مسکوک نقدین، درهم از باب مثال برای مسکوک باشه. این روایت رو بدید کتاب رو. نکته اینجا وجود داره که این مطلبی که چرا در یه روایت درهم رو ذکر کرده دینار رو ذکر نکرده، در یه روایت دینار رو ذکر کرده درهم رو ذکر نکرده، اون ممکنه این باشه. ببینید روایتی که دینار رو ذکر کرده روایت عبدالله ابن سنان هست، عبدالله ابن سنان خزانه‌دار منصور و نما هادی و بعضی از این خلفا بوده، اینا مبتلا بهش اینا چیز میکردن، با بزرگان میپریدن. و اینه که عبدالملک ابن عمر اونجوری که تو شرح حالش گفتیم ظاهرا به نظر میرسه که از زهاد و عباد و از این طایفه های از این تیر طایفه ها بوده، اینا با درهم و از اینجور پولا سر و کار داشتن. تیپ چیزیشون با تیپ عبدالله ابن سنان متفاوت بوده. اینه که اونجا از بای مثال وقتی برای نقد این میخواد ذکر کنه دنانیر رو ذکر کرده، اینجا درهم رو ذکر کرده، متناسب با اون مخاطب و راوی که وجود داشته این شکلی ذکر کرده. خب چه بسا مثلا عبدالملک ابن عمرم مجلس دیگه بوده، یه ده هم تیپای خودشون شرکت کرده بودن، نسبت به اونها خب دراهم رو حضرت ذکر کرده. بحث اینه که نحوه جمع بین روایت دنانیر و دراهم رو نباید به اون نحوه تخصیص و تخصص، به حمل دراهم و دنانیر بر مثال اون، یعنی در واقع تصرف در
چی یا عبدالسلام برای چی بخواد آریه بگیره؟
آریه بگیره؟
نه آریه بگیره اونا تو چیشون بودن دیگه. گاهی اوقات فرض کنید که ببینید گاهی اوقات طرف میخواد یه پولی داشته باشه برای اینکه نه معامله که میخوام بکنن، معاملهای بزرگ که میخوام بکنن، ببینن پول دارن. این برای این آریه ها هم برای رهن گذاشتن،
اعتبار چیزی داشتن دیگه، اعتبار دولتی داشتن.
ولو اعتبار دولتی داشتن
نه
نه نه گاهی اوقات بخواد، بحث اینا نیست، بحث اینه که با کسایی که ارتباط دارن، اون کسا اگر آریه میدادن، علت آریه دادن ها گاهی اوقات به خاطر این هست که طرف بدون پول داره، بیمه این پول اگه بخواد قرض بگیره، یعنی پولدار بودن خودش رو به وسیله داشتن این چیزها، میگه بابا من اگر از شما قرض میکنم این پولا رو دارم به شما میتونم بدم. یعنی من گاهی اوقات یا رهن میذاشتم دنانیر رو آریه میگرفتم و این رهن بذارم، یکی از چیزهایی که منافعی که برای دنانیر هست رهن گذاشتنش بوده.
فرد
چندان نه اصلا اینجور نبوده، نه نه اصلا چیزها با دراهم سر و کار خیلی نداشتن، بیشتر با دنانیر چیز بوده. شما مگه نشدید؟ شما میگید فلانه میگه ما این پولمون خورد میشه، یه فرانس فرق بگم که پول ما خورد میشه، این یه واقعیتیه. به هر حال بحث در این هست که نکته ای که این چرا، یعنی دو نکته است، بحث این هست که دنانیر میتواند مثال باشد برای مطلق نقده، کما این که درهم میتونه مثال باشه برای مطلق نقده. صحبت این که خب حالا که میخواد مثال انتخاب کنیم، چی انتخاب کنیم، چی انتخاب میکنه که اون بیشتر باشتر که بسته سر و کار داره دیگه.
یعنی منظور از درهم یا دینار پوله؟
پوله،
نه
خصوص درهم، این نقده، این مثال باشه برای نقده، این انتخاب یک پول خاص به خاطر اینکه مخاطب ما با اون پول بیشتر سر و کار داشته. نه حالا اونو بحث میکنیم. میخوام عرض کنم که این خیلی مهمه که این حالا عرض میکنم، این نکته باعث میشه که اصلا این مدل جمعی که آقای خویی مطرح کردن برعکس نتیجه بده. حالا این فردا عرض میکنم، حالا میخوام همینه بگم، مثال باشه برای ذهب و فضه، بخواد با توجه به اینکه آریه دینار و دنانیر نادره اشکال داره. بحث اینه وقتی اینو از باب مثال گرفتیم دقیقا برعکس میشه، دقیقاً این باعث میشه که ما اینجا دیگه نتونیم ذهب و فضه رو، یعنی دنانی رو دراهم رو مثال برای ذهب و فضه بگیریم. نتیجه باید ذهب و فضه رو به اون حال کنیم، نه دنانی رو. در حقیقت کاملا برعکس فرمایش آقای خویی نتیجه میگیره. اینو توجه بفرمایید، من فردا توضیح میدم. حالا بعد اشتراط عدم اشتراط اینا رو چجوری جمع میکنیم اینا رو من فردا ان شاء الله در مقام
بیان بوده که اشتراط عدم اشتراط تو خواست اول گفته، باید اینم حرف
حالا اینو فردا من درمش توضیح میدم که حالا اینا با توجه به این موانعی ها چجوری این روایت رو باید جمع کنیم.
یه روایت توی باب مضاربه هست.